ببخشید می‌خواستم ببینم دخترم کلاس سوم ابتدایی، بعد این خیلی نسبت به درسش به بی توجهه، بعد ضمناً توی وسایلش هم مثلا کشاش همیشه نامرتب، یه چند بارم به روش‌های خودم که مثلا از نظر تربیتی سعی باشه، حالا خودم دستش گرفتم مرتب کردم، گفتم سعی کن مثلا همیشه دیگه بار دیگه خودت این کار انجام بدی، مثلا نسبت به لباسش میاد پچ میکنه این و بعد به دستش علاقه نشون نمیده، هرچی میگم انگار تو ذهنش نمیره، نمیدونم حالا چجوری باش برخورد کنم.
بله خب در مورد نظم صحبت شد در برنامه هفته گذشته، حالا درباره مسئله درسیشون بفرمایید آقای دهنوی.
بله برای درس با توجه به اینکه مقطع ابتدایی هستن، ایشون نیاز به برنامه‌ریزی دارن همراه خود ایشون و نه شما، چون گاهی خانواده‌های عزیز مادر بزرگوار برنامه می‌ریزن و به او میدن، این جالب نیست. یه کار اشتراکی باشه، با حضور خود ایشون برنامه‌ای بریزید، با برنامه تلویزیونش تداخل نکنه، برنامه کودک تداخل نکنه، با بازی دیگرش فعالیت دیگرش تداخل نکنه و در ضمن ساعتی رو که برای برنامه درسیش قرار میدید به آخر شب نیفته، چون معمولا دیگه بچه ها تمام نیروشون رو رها کردند و اون موقع دیگه خستن و نمیتونن به برنامه درسیشون برسن. در ضمن توجه به تفاوت‌های فردی بچه هم داشته باشید ها، چون بعضی از بچه ها حالا ممکنه مثلا قبل از برنامه تلویزیونشون مایل باشن مشقاشون ببینن، برنامه کودکشون رو به خیال تخت ببینن و خیال راحت و تا مشقاشون رو ننویسن و کاراشون انجام ندن به دلشون نمیچسبه، اصلا برنامه بهشون نمیچسبه. بعضیا برعکسن، یعنی تا برنامه رو نبینن به دلشون نمیچسبه درس و مشقشون و توان تکالیفشون رو ندارن. عیبی نداره این تفاوت‌های فردی فرزندتون مد نظرتون باشه. خوبه، من توصیه کردم جاهای مختلف که برای اینکه او درس و مشق و کارهای تحصیلیش برای شیرین بشه، او رو شرطیش کنید به این معنا که بین تکالیفش خوردنی چیزی که دوست داره، ممکنه شما این رو بهش میدید، اینو میدید مثلا چه بسا وسط برنامه تلویزیونی بهش میدید، این کارو نکنید. شما همین خوردنی رو وسط تحصیلش و کارهای نوشتاریش و تکالیف مدرسهش بدید تا شرطی بشه. نکته دوم این که برای اینکه مشکل درسی ایشون از بین بره که درس نمیخونه، فراهم ساختن زمینه است، محیط رو آرام کنید. من توصیه‌ام اینه، واقعا این رو گفتیم عمل کردن و واقعا جواب داده، اون زمانی رو که فرزند شما فرزندان شما مشغول کاراشون هستن، تلویزیون رو قطعا شما تعطیل کنید، خاموش کنید، این یک محرک مزاحمه، و سعی بفرمایید خودتون هم کار علمی بکنید. به هر حال ما نیاز داریم حتما مادران عزیز تو برنامه‌شون وقتی رو برای مطالعه قرار بدن، این هم کتابای تربیتی، کتابای مربوط به زندگی، مهارت‌ها، خب اینا رو بخونید، ما هم تو زندگیمون برای خودمون بچه‌مون نیاز داریم. پس اصلا من توصیه‌ام اینه تو برنامه زندگیتون وقتی رو برای مطالعه قرار بدید که هم نه وقتی که بچه‌ها نیستن، نه هم وقتی که بچه‌ها هستن و مشغول کارشونن، حتی عیب نداره شما برید اتاق فرزندتون که او مشغول کارش هست همونجا، خیلی هم خوشش میاد، اتفاقا فضا سازی کنید. نوع خانواده‌های روحانی که اهل علمند، پدران و گاهی مادرها و خانواده‌های محترم فرهنگی، بچه‌هاشون توی قضیه درس مشکلاتشون کمتره، این واقعیتیه. نمیخوام بگم حالا همه‌شون هم درس خونن، در مواردی بچه‌های این خانواده‌های محترم هم اذیت میکنن تو درس، ولی غلبه بر اینه. چرا؟ چون فضا فضای آماده‌ایه. فضا سازی کنید، سه امکانات رو فراهم کنید، میز تحریر، صندلی، چراغ مطالعه، کمد، اینا خیلی جذابه، روحیه میده به بچه ها، علاقه‌مند میکنه بچه ها رو، و بچه های خودتون رو، فرزند خودتون رو، این دختر خانم سوم ابتدایی رو به خودتون متکی نکنید. ببینید اول راهتونه، ما داره بزرگ ایشون سوم ابتدایی هن. اگر ایشون به شما تو قضیه درس وابسته بشه، شما حدود 8-9 سال تا دیپلمش، حالا اگر دانشگاه رو هم بگیم دیگه ما کاری بهش نداریم، باید بدوید دنبالش، خیلی کار سختیه. حالا اگه شما 3 تا فرزند داشته باشید دنبال 3 نفر باید بدوید و این واقعا خسته کننده است، واقعا فشار روحی براتون میاره. من خانوادهایی رو میشناسم، خود بنده، من 2 تا فرزندم مطلقا کاری به درسشون ندارم، واقعا ندارم، نداشتم، فرزندی که تحصیلات دانشگاهی دارن و دبیرستانی، اصلا واقعا کاری ندارم، مسئولیت پذیر رو ما از درون ایجاد کردیم، خودشون میخونن، نیازی نیست ما پیگیری بکنیم و اینجوری ما آرامش داریم، خیالمون راحته، ما به کار خودمون میرسیم، به وظیفه خودمون میرسیم، اونا به وظیفه خودشون میرسن. وابسته نکنید فرزند خودتون رو در این قضیه، بذارید خودش فکر کنه، بذارید مسئولیت پذیری از درون ایجاد بشه. شما یه مدتی ایشون رها کنید در همین قضیه درس، اگر زیادی پیله کردید بهش که داره متکی به شما شده و وابسته شده، یه مقداری مدتی رهاش کنید. من یقین دارم بعد از چند روزی خودش شروع میکنه تکون میخوره، و زمانی که تکون خورد جای بهترین تحسینه، غفلت نکنید. در صورتی که جواب نداد و بی توجهی کرد به درسش، تذکر به او بدید برای درسش، اما در موقعیت‌های عاطفی با نرمی و با عطوفت. اگر جواب نداد، شما این نکات، همه این نکاتی رو که من عرض کردم رعایت کردید و جواب نداد و دیدید او همچنان به درس بی توجهه، یه مقداری برید توی فضاهای دیگه و تفکر بکنید. بعید نیست که مشکل جسمی او داشته باشه، البته نمیخوام نگرانشون کنم، ولی در مواردی هست که واقعا بعد از چند سال متوجه میشن که فرزندشون همچین مشکلی داره، یه مراجعه بفرمایید، دقتی بکنید، ببینید مشکل جسمی نداره، ضعف بینایی، شنوایی، اینا نیست که باعث میشه روحیش رو از دست داده، گاهی اختلال ویژه در یادگیریه. این مورد رو خیلی خانواده‌ها نمیدونن متاسفانه، اختلال ویژه در یادگیریه که این به سه شی خودشون نشون میده: اختلال ویژه در دیکته نویسی، اختلال ویژه در خواندن، و اختلال ویژه در ریاضیات، learning disability، learning disorder. که اتفاقا بچه‌ای که این اختلال رو دارن، این خیلی جالبه، این نکته، بچه‌ای که این مشکل رو دارن هوش بهرشون هم متوسط رو به بالاست،
بله،
بچه‌ای تیزی انا، اما اینجا مشکل دارن، دوز و زود میبینن، زاغ و غاز میبینن، روز و زور میبینن، واژگان و چپه میبینن، گاهی حرفی رو جا میندازن. در این زمینه کتاب ها یه خوبی موجود هست که میتونید به این کتاب ها مراجعه بفرمایید و مشکل فرزندتون رو حل کنید. جناب آقای موسوی تبریزی سه تا کتاب دارن: درمان اختلالات خواندن، درمان اختلالات ریاضی، درمان اختلالات دیکته نویسی، انتشارات فراروان. که خانواده های عزیز اگر این مشکل رو دیدن در بچه‌هاشون، میتونن از اون کتابا استفاده بکنن. گاهی اختلالات فیزیولوژی که یعنی یه سری مربوط به هر حال به بدن هست، کارکرد بد کبد ممکنه باشه، حالت رخوت و سستی داره، رخوت داره، میخواد، انگیزه داره درس بخونه کار، ولی نمیتونه، رخوت و سستی داره، ممکنه ورم کبد باشه، ممکنه اختلالات هورمونی باشه، این دیگه باید به پزشک مراجعه کرد و متخصص. ممکنه رژیم غذایی باشه، خوراکی‌های با طبع سرد زیاد میخوره، حالت رخوت و سستی داره. در مواردی هم فرزند شما درس نمیخونه، بعید نیست که اثر همسالان باشه، برید بگردید ببینید بچه های دوستانش تو مدرسه چه تیپ دوستایی هن. دوست خیلی اثر میذاره، اگه بچه ها دوستاش درس خون باشن، او هم انشالله اقدام میکنه. در مواردی نه برای ایشون، گمان نمیکنم حالا در مورد ایشون صادق باشه، ولی بدونید این رو، در مورد نوجوانهایی که درس میخونن، گاهی علتش انتقام جوییه، خواسته منطقی داشته جواب ندادید، حالا این یک اهرم فشار، درس نمیخونه تا از شما انتقام بگیره.
خب سپاسگزارم از شما، امیدوارم که خواهرمون هم شنیده باشن پاسخ سوالاتشون رو. سوال دیگری رو آماده پخش دارن همکارانمون، با هم بشنویم.
چیکار کنیم که هم خودمون هم بچه‌هامون دچار استراب نشن؟
بله، خب سوال خیلی کوتاه ولی از اون سوالات
مهم
بله، که حالا شاید حق مطلبم نشه توی زمان کوتاه برآورده کرد. بفرمایید.
یکی از کارهای خیلی مهمی که شما میتونید بکنید برای اینکه خودتون و فرزندتون استراب نداشته باشید، تقویت روحیه دینی خود و فرزندانتون است. متدینید الحمدلله، ارتباطتون رو با خدای بزرگ و مهربان بیشتر کنید. یاد خدا به انسان آرامش میده، علا به ذکر الله تطمئن القلوب. قرآن بخونید، قرآن بهتون آرامش میده، دچار استراب نمیشید. حضرت آقا امام سجاد علیه السلام فرمودند: لو ما تمن بین المشرق والمغرب لمستوحشت بعد ان یکون القرآن معی. اگه تمام آدمای بین مشرق و مغرب بمیرند، من وحشت نمی کنم. یعنی اگر دنیای مشکلات و مصائب باشه، من وحشت نمی کنم، چرا که قرآن با منه، یعنی من با قرآن هستم و به قرآن اتکا می کنم. دعا کنید. دعا خیلی مؤثره. به محافل مذهبی برید که میرید. خود نوع آدمایی که جناب بهرامی با محافل مذهبی ارتباط دارن و دعا اهل دعا هستن، آدمای آرومین.
بله.
اگرم یه وقتایی ما میبینیم آروم نیستن، شاید اونا مشکل دیگه ای دارن، ولی به طور معمول دین واقعا اثر میذاره. از ذکر غافل نشید. یا منزل از سکینت فی قلوب المؤمنین، آرامش دهنده است، برگرفته از اون آیه شریفه هو الذی امزل السکینت فی قلوب المؤمنین. ذکر یا غیاث المستغیثین خیلی کمک میکنه به آرامش ما، و از ذکر صلوات، اینها رو ازش غافل نشید. دین واقعا آرام بخشه، واقعا آرام بخشه. جالبه، من این اواخر جایی خوندم که برخی از متخصصان حتی در غرب ها، در غرب کتاب از غربی ها بود، بعضی از متخصصان غربی شیوه مذهب درمانی رو دارن راه انداختن و دارن از این طریق میخوان اختلالات و روحی روانی مردم رو و بیماران خودشون رو از طریق یعنی مذهب رو در اونا تقویت بکنن، بیمارشون آروم میگیره. و این یک واقعیت، دین آرام بخشه. آقای امیل دورکایم در کتاب خودکشی خودش به این نتیجه رسید که انسانهای دیندار میزان خودکشیشون کمتره، به جهت اینکه دین به اونا آرامش میده. دین واقعا تکیگاه محکمیه برای مواجهه با مشکلات.
بله.
آقای یونگ روانشناس معروف میگه اعتقاد به مذهب جلو نگرانی ها رو میگیرد. دلهوره زهر و پادزهران اعتقاد و ایمان به خداست. دلهوره زهر و پادزهرش اعتماد و ایمان به خداست. دلیل این که آدم های متدین با مشکلات راحت تر مواجه میشن و دچار استراب نمیشن چون به خدا توکل میکنن. و حضرت آقا امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن لیس المتوکلن عناء، یعنی آدم متوکل کسی که به خدا توکل میکنه عناء نداره با عین، یعنی تو زحمت نمیفته. رنج، مشقت، ناراحتی، نگرانی یعنی در حقیقت استراب. آدم متوکل استراب نداره. بر اساس تست حرمت خود آقای کوپر اسمیت، شون پرسشنامه‌ای دارن، تستی دارن به نام سلف استیم، تست حرمت خود. پرسشنامه‌ای دادن به گروه‌های آماری و نمونه‌های پژوهشی و به این نتیجه ایشون رسیده که 20 الی 60 درصد آرامش انسان‌ها به جهت توکل به خداست. 20 الی 60 درصد آرامش انسان‌ها به جهت توکل به خداست. این یک نکته که خیلی مهمه، چون خیلی مهم بود اول عرض کردم و واقعا حق مطلب به نظر میاد همین باشه.
بله.
این تقویت ایمان و روحیه دینی. اما ما یه سری کارهای دیگه هم باید بکنیم. مثلا راهکار دوم، ایجاد شرایط زیستی مساعد. خود شرایط زیستی مساعد هم در آرامش ما مؤثره. مثلا جای شلوغ، پر سر و صدا، خود خونه. مثلا خود خونه اگر خونه شلوغی باشه، صدای تلویزیون دائم بلنده، خب چرا ما رعایت نمی کنیم؟ چرا ما این فرهنگ نمی کنیم که صدای تلویزیون اون کم باشه؟ بالاخره آلودگی صوتی رو روح روان ما اثر میذاره. افزون بر این که حالا مزاحم همسایه ممکنه بشه، ممکنه مشکلات دیگه هم داشته باشه. شرایط زیستی مساعد. حالا شرایط زیستی مساعد هم فقط شلوغی و ازدحام و سر و صدا و اینا نیستا. گاهی تو فضای خونه مثلا تحقیر و سرزنش، اینم من معتقدم شرایط زیستی مساعدی نیست. تو خونه ای که دائم سرزنشه، دائم تحقیره، مرد زنش رو تحقیر میکنه، زن مردش رو تحقیر میکنه، والدین هر دو بچهشون رو تحقیر میکنن، این شرایط زیستی مساعد است و اینا استراب میاره، واقعا استراب میاره. فرزند شما، خود شما، مادر بزرگوار، خواهر گرامی، اگر همسر شما شما رو تحقیر کنن، شما استراب دارید، دلهوره دارید، چون میگید نکنه دوستم نداره، نکنه زندگی به هم بریزه، نکنه نکنه نکنه. ببینید او که شما رو تحقیر میکنه، خود این تحقیره یه ضرر داره، ولی تبعات منفیشه. چون استراب یعنی ترس مبهم، یا استراب یعنی ما از چیزی بترسیم که محرکش مشخص نیست، مبهمه. همین نکنه ها، نکنه این اتفاق بیفته در آینده برام، دچار استراب میشیم. سه، پریز از اختلافات خانوادگی. بدونید که اختلافات خانوادگی روی خود شما زن و شوهر اثر میذاره و روی فرزندانتون، به این جهت که او دچار مشکلی به نام تعارض میشه. مامانو دوست داره، باوارم دوست داره، اگه طرف یکی رو بگیره اون یکی رو از دست میده، لذا دچار مشکلی به نام تعارض میشه و تعارض استراب میاره. راهکار چهارم که میخواید استراب نداشته باشید و آروم باشید، پرهیز از توقع بیش از حد از همدیگه. شما زن و مرد از همدیگه توقع زیادی نداشته باشید. اشتباه بزرگیه که آقایون هی سعی میکنن مرد زنشون رو مثل خودشون بکنن، خانم هم سعی میکنه آقاش مثل خودش بکنه، توقعهای زیاد از همدیگه، این کار درستی نیست. و توقع والدین از فرزند معلوم استراب میاره. توصیه پنجم اینه که از فیلم‌های خشن و عاطفی بپرهیزید. توصیه ششم اینه که با فامیل‌های خوبتون ارتباطتون رو گسترده تر کنید. یکی از راهکارهای آرامش ارتباط گسترده فامیلیه. نکتهش اینه که ببینید، چون عرض کردم استراب ترس مبهمه دیگه،
بله.
اتفاقاتی که در آینده هنوز نیفتاده و ما میترسیم که نکنه این اتفاق. خیلی وقتا ما فکر میکنیم که اگر فلان اتفاق برام بیفته چی کار کنم. وقتی من ارتباط با فامیل زیاد داشته باشم، میگم پشتوانه دارم، داییم، عموم، کی، خاله، اینا همه عوامو دارن، همین بهم آرامش میده. لذا آدم وقتی کسانی که تو شهر خودشون زندگی میکنن آرومترن تا اونایی که مهاجرن، غریبن یه جایی، والدشون، پدرشون، مادرشون، دوستانشون همه یه شهر دیگن و اونا توی شهر دیگه، اینا معمولا استرابشون بیشتره، چون به هر حال گاهی فکر میکنن اگر مشکلی برام پیش بیاد چه کنم. 7. اندیشیدن به امور مثبت، به مثبت ها فکر کنید، به منفی ها فکر نکنید. حتی ما واقعا همین دیروز بزرگواری با من تماس داشتن، میگفتن فلان من اصلا مثبتی تو زندگیم نیست. گفتم اشتباه میکنید. بگردید میتونید پیدا کنید، میتونید حتی کوچیک باشه ولی روش زوم کنید به قول امروز، یا بزرگش کنید. بعد فهمیدن، یعنی به خودم درو، حتی بهشون عرض کردم ما روایت دادیم ان لم تکن حلیما فتحلم، تو اگه بردبار نیستی خودتو به بردباری بزن. و فرمودن که یعنی به خودم دروغ بگم. گفتم بله، به خودتون دروغ بگید. شما آروم نیستید، بگید من آرومم.
حتی این دروغش نمیگی مثلا، بله، تلقینه داره،
بله،
حالا ایشون تعبیرش
دروغ نیست، ولی چون تعبیر ایشون این بود، منم محکم بدون هیچ یک ذره تردید گفتم یعنی شما میگید من به خودم دروغ بگم. گفتم بله، شما، من قطعا تجویز میکنم که به خودتون دروغ بگید.
بله.
و به قول حضرت علی، دروغ این تلقینه، و تلقین خیلی امروزه، تلقین یک دانش شده و واقعا اثر داره. توصیه هشتم، تقویت جسم. هرقدر جسم ما سالمتر باشه آرامشون بیشتره. و آخرین توصیه، ورزش و نرمش. از ورزش و نرمش غفلت نکنید، ولو روزی 10 دقیقه، 1 ربع. حتی خانم ها تو خونه میتونن طناب بزنن، آقایون هم همینجور راه پیاده روی ورزش های سبک. این واقعا به ما نشاط و شادامی میده و قطعا روی آرامشمون میتونه انشالله مؤثر باشه.
انشالله. خب سوال دیگری رو هم از شنوندگان آماده پخش داریم، با هم بشنویم.
پسر 7 ساله دارم، خیلی بازی گوشه، یعنی الان مدرسه میره، دیروزه کش بازیه، اصلا مثلا درس و اینا رو اهمیت براش نداره، یعنی تو خونه که فقط با بچه ها بازی میکنه و اصلا حروف الفا به هیچ عنوان یاد نگرفته. اصلا من چجوری با این برخورد بکنم؟ معلم خصوصی اون براش گرفتم که مثلا یاد چه میده، ولی باز بازی گوشی اصلا اهمیتی نمیده. اصلا من چجوری با این برخورد بکنم، چجوری یادش بدم؟
بله، خب ما فکر می‌کنیم این بچه بازی گوش نباشه که باید آدم تعجب بکنه، ولی خب زیاده حدی بازی گوشی بچه‌ها از درس و برنامه‌های تربیتشون اونها رو عقب میندازه.
حالا همینطور که حضرت علی فرمودید، بازی گوشی بچه‌ها که جزء ذاتشونه و اون عیبی هم نداره و اصلا، اما با قرینه این که حروف الفبا رو یاد نگرفته و خیلی زیاد بازی گوشه، هم تو خونه هم تو مدرسه و به درس بی‌توجهه، من 90 و چند درصدی احتمال میدم که ایشون بیش فعال باشه، بیش فعالی همراه با اختلال در تمرکز. بر اساس این تشخیص با اجازتون من جواب میدم، که چون واقعا مشکلیه.
ببخشید، چون این رو به اونایی که مبنا گفتین، اگر کسی احتمال بده که فرزندش بیش فعاله، دوست داره بدونه اصلا که بچهش بیش فعال هست یا نه، این در واقع به روانشناس باید مراجعه کرد یا به پزشک، یعنی بله بله. کارش رو بفرمایید.
روان پزشک، حالا عرض خواهم کرد. ولی اصلا تلقی می بود که از اتالی سوالتون اینه که اصلا از کجا بفهمه بیش فعاله.
همین منظور همینه البته.
آها. نشانه داره.
برای مراجعه به چه تخصصی مربوط میشه؟
بله، نشانه داره. بچه‌ای بیش فعال اگه 6 صبح بیدارشن تا 10 شب یه سره بدون فعالیت بکنن، 10 شب انگار براشون 6 صبحه. یعنی انگار نیروشون و این انرژیشون تمام شدنی نیست، تحرک بسیار زیاد دارن، به قول خودمونی عرض بخوام بکنم از دیوار راست بالا میرن، چیزی به نام خطر سرشون نمیشه. یه وقتی حضرت فرمودید به اصطلاح خودمون بیکلن،
بله.
واقعا بیکلن، به جایی میخوره انگار درد حس نمیکنه، واقعا دست زخمی بشه خیلی خم به ابرو نمیاره، همینطور وایستاده یه دفعه خودشو میندازه به پشت، پرد میکنه، نگاه نمیکنه پشتش آهنه، میزه، من و شما در رو وا میکنیم، معمولی میای میشینیم، بچهای بیشفعال در رو وا میکنن شیرجه میزنن و نمیاد بیشینه، از همونجا در رو وا میکنه دیگه شیرجه میزنه. این همچی حالتی دارن. مهمترین نشانهشون، چون بچهای بیشفعال همراه با اختلال در تمرکزه، البته یه سری ویژگی دیگه هم دارن خیلی هاشون، که بازی های خشن رو هم بیشتر دوست دارن، داستان ها و فیلم های خشن و حیوانات، به ویژه داستان حیوانات وحشی رو بیشتر دوست دارن، تعدادشون البته. خدمتتون عرض کنم اون ویژگی اساسی بچه های بیشفعال اینه که چون همراه با اختلال در تمرکزه، شما 5 بار باید صداش بزنید نمیفهمه و باید برید تکونش بدید، علی 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 علی، 4 بار 5 بار نمیفهم، باید برید تکونش بدید علی علی جان تا تازه بفهمید آه چیه. روی کاربن نمیشه با توجه به این اختلالش در تمرکز، تو صبحونه 4 بار پا میشه، 5 بار پا میشه دیگه. حالا بچه‌ای که وارد مدرسه شدن، مشقاش از اول شب پن میکنه تا آخر شب، یه خط میمیسه پا میشه میره 10 دقیقه یه بازی میکنه، دوباره میاد یه خط دیگه میمیسه باز پا میشه میره. 3-5% کودکان بیش فعالن، در ضمن بدونید ارثیه، و 35% بیش فعالان در حقیقت از والدین ارث بردن و بیشتر پدر. گاهی علل پزشکی هم داره، کمخونی، گاهی البته کمخونی، اختلالات غده تیروئید و مشکلات عصبی هم میتونه عامل بیش فعالی باشه. ما توصیه‌مون اینه برای بچه‌های بیش‌فعال که تا قبل از دبستان مدارا کنید و مراقبت. خیلی صلاح نمی‌دونیم مراجعه به روان پزشک، در زمین که شما فهمیدید دیگه روان پزشک متخصص اعصاب و روان،
بله،
در تخصصشون هست. تا قبل از دبستان نیازی نیست، بیشتر سعی کنید مدارا کنید، مراقبت بکنید، مگه اینکه دیگه واقعا کلافه شده باشید. اونقدر بیش‌فعالی زیاده که می‌بینید زندگی رو، عرصه رو بر شما دیگه تنگ کرده، عیب نداره ها، حتی بچه‌ای بین 3-5 سال رو هم روانپزشک و متخصص اعصاب و روان براش دارو تجویز میکنه. آمفیتامین ها هست، ریتالینه، به طور معمول ریتالین تجویز میکنن، آروم میگیره، مشکلاتتون کمتر میشه. ولی با ورود به دوره آموزشگاهی این کار حتما باید انجام بشه. ببینید شاهدم برای ایشون دیگه، ایشون گفتن 7 سالشه مدرسه گوش نمیده، توجه نمیکنه، درس نمیخونه، حروف الف با رو یاد نگرفته، دائم تحرک داره. خب ایشون وارد مدرسه شده، حتما مادر بزرگوار شما ایشون رو مراجعه بفهمید به روان پزشک و روان پزشک برای ایشون دارو تجویز میکنن. خوبی این دارو هم، یعنی اثرش به این شکله که بر قسمتی از مغز که تمرکز حواس رو کنترل میکنه اثر میذاره، آرامش میکنه، فعالیتش کم میشه، تمرکز درش ایجاد میکنه تا بتونه بهتر درس بخونه. این عامل دلیل حواس پرتیش همون عدم تمرکزه، او حواسش پرته چون تمرکز نداره. مشکلات تحصیلیش همین حروف الف با رو که فهمودید یاد نمیگیره، چون تمرکز نداره بچه. اتفاقا هوش برش هم چه بسا متوسط رو به بالا باشه، ولی چون تمرکز نداره الف با رو یاد نمیگیره، از هم کلاسی ها عقب میمونه و بعد روی اعتماد به نفسش و خود باوریش اثر میذاره، اثر منفی میذاره، میبینه بقیه دارن جلو میفتن. حتما مراجعه بفهمید. بدونید 70% بچه های بیشفعال دچار ناتوانی هایی در یادگیری های مهارتی میشن، که من جمله همین بحث در موردیشون حروف الف با بود که یک مهارته، بدونی که در این مورد دچار ناتوانی و مشکل میشه. من به ایشون توصیه میکنم،
هیچ اون ناشی از کم هوشی و اینها نیست.
نه اخی، عرض میکنم نوع بچهای بیش فعال اتفاقا هوششون متوسط و رو به بالا هست.
چون من دیدم مواردی که یه بچه رو با القابی خطاب میکنن که مثلا خنگ و اینها، خودش اون آثار منفی رو فکر میکنم خیلی بیشتر میکنه.
در مورد بچهای بیش فعال حالا امیدوارم ان شاء الله اینو نگن، و اگر هم میگن نگن، بله بله، خنگ و اینا رو نگن، ولی شرور، بی ادب، بی تربیت تا دلتون بخواد جان بهرامی میگن به اینا،
بله.
یعنی اونقدر حتی دیگران، نزدیکان، بزرگ، عزیزان، بزرگواران درک کنید بچه بیش فعال دست خودش نیست، اون غیر ارادیه. چه میگید شرور؟ شرور، شیطون، بی ادب، بی تربیت. حتی علنا به والدینش میگن که شما نتونستید، موفق نبودید در تربیت بچه، این چیه شما تربیت کردید؟ شیطونه، شیطان. نه بابا، اون بیش فعال گناه داره، باید مراقبت کنن، همینطور که عرض کردم دیگه در دوره آموزشگاهی مراجعه داشته باشن.
خب سپاسگزارم، امیدوارم که خواهرمون هم شنیده باشن این پاسخ رو. فکر می‌کنم انقدر فرصت داریم که یک سال دیگر رو هم بشنویم و بعد کتاب رو هم شما برای ما معرفی خواهید کرد.
پرسش و پاسخ تربیتی، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
ببخشید سوال داشتم از کارشناس برنامه‌تون.
بفرمایید.
پسری دارم 3 ساله که دست بزن داره، یعنی اصلا براش فرقی نمی‌کنه که چی باشه، چه سنی داشته باشه، یعنی چه همسن سالای خودش که مثلا من پدرش، اصلا براش فرق نمیکنه، همه رو میزنه. یه برادر 4 ماهه داره، تقریبا از 4 ماهه که این مثلا اخلاقش اصلا عوض شده خیلی دیشه. بعد از اینکه مثلا دست بزنی که مثلا باید اخ میکنم یا چیز میکنم که نزنه، مثلا چیزی رو پرتاب میکنه. خواستم لطف کنن توضیح بدن که مثلا من چه رفتاری داشته باشم باهاش.
خب بفرمایید جناب آقای دهنوی، راجع به این پسر 3 ساله چه باید کرد؟
بله، پسر 3 ساله ای که فرمودن پدر مادرشون رو میزنه و به ویژه برادر 4 ماهش رو و اشیا و اینا رو هم پرت میکنه.
بله.
مطمئنم مهمترین عامل این بدرفتاری ایشون همون داداش 4 ماهشه، تردیدی در این ندارم، چون از دید اون این داداش یه متجاوزه و اینکه او رو میزنه، کتک میزنه و گاهی با هرس و محکم میگیره در آغوشش و فشار میده، چون واقعا اون دقدلی داره. خب اون سید بوده، سرور بوده، همه کاره بوده، مورد توجه بوده، الان دیگه مورد توجه نیست، توجه به او، به سمت او جلب شده. جالبه بدونید جان بهرامی که گاهی بچه های اول میگن که اصلا پیشنهاد میکنن که اینو برگردونید بیمارستان، ما نمیخوایم، برگردونید به مامان، میگن مامان اینو برگردونش بیمارستان. حتی در مواردی میگفتن که گفته بندازید تو سطح زباله، اینو اون حرف دلشو داره میزنه.
صادقانه،
خیلی صادقانه، چون برحال داره هرس میخوره و ناراحت از این قضیه که اون رفته به حاشیه، حالا یکی دیگه اومده به متن و هوو شده خلاصه براش. من توصیه‌ام به این مادر بزرگوار اینه، بیاید اینجا رو حل کنید. یعنی شما اگر میخواید واقعا این رفتار رو از بین بره، ریشه رو باید درست کنید. الان فرزند 4 ماهه شما حدود 3/4 از روز و شب و خوابه، واقعیتی دیگه، بچه های نوزاد در این سن 3/4 شب و روزشون خواب هستن. بنابراین این زمان بهترین زمان توجه به فرزند اوله، به او زیاد توجه کنید، مسئولیت های داش کوچولو رو به او بدید، سرگرمش کنه، باش بازی کنه، احساس بکنه که اون داره کمک میکنه. حالا وقتی میخواید با ترجمه این که حالا هم جنس هم هستن دیگه، راحت تر کار، وقتی استحمامش میخواید بکنید، اون حولش رو بیاره کمک بکنه. من برای این که این دقدلیاش کمتر بشه و حسادتش کمتر بشه، چند تا توصیه دارم به خانوادهای عزیزی که مشکل فرزند دوم رو دارن و فرزند اولشون واقعا دوچار مشکلی به نام واپس‌روی شده. یه چیز میدونید، با وجود فرزند دوم، فرزند اول ما دوچار مشکلی به نام واپس‌روی میشه. یه سری حرکات، رفتارهایی که ناخن جویدن، شب ادراری، بچگونه حرف زدن، خودشو به مامان میمالونه، دوست داره روزانو مامان بشینه، ادای بچه‌ها رو در میاره، نینی کوچولو خلاصه میشه، اینو بهش میگن واپس‌روی.
بله.
برای اینکه حس حسادت او کمتر بشه و بعد این فشارها از روی او برداشته بشه، چون فشار داره اون رو به اینجا کشونده که شما رو میزنه، داداشش رو میزنه. درباره نوزاد در حضور او گفتگو نکنید، بدونید اون بعدش میاد، هر وقت از او حرف بزنید او بعدش میاد. حتی راجب گاهی دوست داره همین فرزند شما ممکنه بگه که مامان منم شیر میخوام، میخوام شیر. بالا 1 سال شما او رو از شیر گرفتید، چون فهمیدن 3 سالشه دیگه.
بله.
شما 1 سال او رو از شیر گرفتید، الان که دیگه میبینه این داش کوچیکش داره شیر میخوره، میگه مامان شیر میخوام. خیلی وقتا مادرها میترسن، وحشت میکنن و اجازه نمیدن. اجازه بدید. و الان فکر میکنه این شیر لذیذترین غذای دنیاست، ولی 3-4 قطره بخور اصلا خودش بعدش میاد. یا در مواردی میگه که شیرمو بریزی تو شیشه میخوام بخورم. عیب نداره، عیب نداره، مخالفت نکنید، بریزید اون هم اون طعم لاستیک سر شیشه براش بده، هم سوراخه، بچه 3 سالش لیوان شیر رو سر میکشه میخوره، حالا باید ذره ذره بیاد خودش یکی دوباره این کارو میکنه میذاره کنار. مخالفت نکنید. گاهی وقتی فرزند اول میاد میخواد حالا بشینه، بدن مامانو دست میزنه، روزانوی مامان میخواد بشینه، ادای اون کوچولو در بیاره، مخالفت میکنن. نه مخالفت نکنید، به هر حال نیاز داره. وقتی پدر بزرگوار ایشون وارد منزل میشن، اول به نوزاد توجه نکنن. طبق معمول قدیم چجوری بود؟ وقتی شما پدر بزرگوار وارد خونه میشدید، با او بازی میکردید، با او توجه میکردید. الان وارد خونه میشید، اول میرید سراغ اون کوچولوه. اشتباهه. شما اصلا انگار نه انگار که اون کوچولوه هست، وجود نداره، انگار وجود نداره. به این برسید، یه مقداری باش بازی کنید، تفقدی ازش بکنید، اون خیالش که تخش شد، راحت شد که بابا به داشت توجه نداره، حالا بعدن برید سراغ اون، عیبی نداره. من به مادرهای بزرگوار توصیه میکنم حتی امکان، میگم حتی امکان چون امکانش واقعا شاید نباشه همیشه، شیردهی داداش کوچولو در حضور اون نباشه، چون اوج حس حسادت بچه های اول همون زمانی است که میبینن داداششون یا آبجیشون دارن شیر میخورن.
بله.
اگر یه وقتایی خب اگر نداره، چون ایشون اصلا گفتن که داداش کوچیک رو میزنه، اگر رفت و یه فشاری داد و حالا مثلا کتکی چیزی، اولا که خب مراقب باشید این اتفاق نیفته. البته این مراقبت باید به شکل فیزیکی باشه، مراقبت کنید و واسطه باشید، تنهاش نذارید که لطمه‌ای بزنه. اگرم یه وقتی این کارو کرد، برخورد شما خیلی مهمه. خب خیلی موارد متاسفانه زیادی دیده میشه که مچ دستشو میگیرن، میکشن، پردش میکنن اونور، داد میزنه، آی این بچه‌م آبه، الهی بمیرم براش، اونم جیغ میزنه دیگه، گریه میکنه، قرمون صدقش میرن، اینو هلش میدن، تردش میکنن. خب اون دقه دلیاش بیشتر میشه. شما همیشه که کبل مرصاد بالا سرش نیستی، تو دلش میگه خب حالا باشه مامان بری آشپزخونه، تو دلش میگه حالا میگه به حسابش میرسم، اونجا دیگه دقه دلیاشو حسابی خالی میکنه. پس خوبه که برخورد درستی داشته باشید، بهش بگید عزیز من میدونم کنجکاو شدی رو داداشت، میخوای ببینی این چی جوریه، ولی خب اون چون هنوز کوچیکه آسیب پذیره، ممکنه آسیب ببینه، ما باید خیلی مواظب بچه‌ها باشیم. ببینید اگر خواب بود مثلا این کار میکرد، به واسطه بیدار بشه بعدن میتونی باهاش بازی بکنی.
بله.
اگر حالا این راجع به اصل قضیه که به نظر من میاد ریشه این رفتارهای ایشون همین قضیه باشه، در هر صورت برای اینکه شما رو میزنه یا داداشش رو میزنه، به ویژه شما رو میزنه، شما البته میتونید کارهایی بکنید، ما سازوکارهای بازدارنده داریم. در مورد ایشون بهترین شیوه قطع فعالیته، چون 3 سالشونه 3 دقیقه، ما گفتیم به ازای هر 1 سال از عمر 1 دقیقه فعالیت او رو قطع کنید، ببریدش توی اتاقی، هم اتاقی که دائم میره و میاد ها، توالت نه، انباری نه، زیرزمین نه، جای تاریک نه، اینا همه خطرناکه و بده، نه یه جایی که ترساور نیست. مهمه که شما فعالیت او رو قطع بکنید، اگه تکرار کرد دوباره این کارو بکنید، بالاخره او کم میاره و حوصله‌اش سر میره، چون شما به ازای هر بار که او یک خطایی بکنه فعالیتش رو قطع میکنید. شیوه محرومیت هم شیوه خوبیه، وقتی کتک شما رو میزنه بگی چون کتک زدی امروز میخواستم ببرمت پارک، نمیبرمت، ولی باز دوباره فردا بهش فرصت بدید و واقعا هم عمل کنید. البته حالا اگه عذرخواهی کرد مامان دیگه اشتباه کردم دیگه نمیکنم، باز فرصت بدید، ولی یه وقتایی هم شما میتونید از شیوه محرومیت استفاده بکنید. مطلقا او رو کتک نزنید برای این کار، او شما رو کتک میزنه، شما کتک نزنید. چرا؟ چون خودش آموزشه، شما در حقیقت دارید مشروعیت به کار او میدید.
بله.
مگه مامان من منو میزنه، پس خب منم که میزنم درسته؟ این آموزش آموزشه غیر مستقیمه.
بله، سپاسگزارم. اون پرت کردن وسایل هم که ایشون تو سوالشون اشاره کردن، بیشش همین رو از شما دیگه این نکته.
بله بله، اصلا کل بدرفتاری ایشون بدونید منشأش همینه.
خب سپاسگزارم از پاسخ شما و از همراهی شنوندگان برنامه. اما چون در 2 برنامه است الان که ما کتاب معرفی نکردیم، ولی وعده داده بودیم که معرفی بکنیم، اگر کتابی رو الان مشخصاتش همراهتون هست بفرمایید که ما هم استفاده بکنیم.
یک کتاب خیلی خوب تازه دیدم، خیلی کتاب خوبی و تازه هم تقریبا منتشر شده، به بچه ها چه بگوییم؟ به بچه ها چه بگوییم؟ آوا سیگلر این کتاب رو نوشتن، خانم میترا کتخدائیان ترجمه کردن این کتاب رو، انتشارات مروارید این کتاب 332 صفحه وزیریه. آماده سازی روانی کودکان در رویارویی با مشکلات، ترس‌های بچه‌ها، زمینه سازی پذیرش بیماری، حالا اگر او مثلا ولی که بیمار بشه لطمه نبینه، ناهنجاری‌های دنیای امروز، اینا نکاتیه که تو این کتاب از کتاب خوبیه، قابل استفاده است برای